بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که هر کجا باشیم همراه ماست و به نام خدایی که به ما فرصتی دوباره داد. با سلام دانشجویان عزیز، من با یادآوری که در جلسات حضوری درس علوم داشتیم در مورد مباحث درس علوم، کلاس علوم، کتاب علوم، معلم علوم، اهمیت آموزش علوم، اهداف علوم در دوره ابتدایی صحبت کردیم و گفتیم که علم به معنای دانستن هستش و علوم تجربی قسمتی از این دانسته ها هستش که با تجربه و آزمایش توسط خود فرد یا افراد دیگری که در گذشته انجام دادن به دست میاد. همچنین گفتیم که علم مخصوصا علوم تجربی ما رو به خداشناسی سوق میده و ما بیشتر به وجود آفریننده پی میبریم. به عبارت دیگر درس علوم درسی هستش که میتونه بینه 4 عرصه یادگیری، یعنی خود، خلقت، خلق و خالق، یک ارتباطی منسجم، منطقی و معناداری رو به وجود بیاره. در مورد کلاس علوم هم صحبت کردیم و گفتیم که کلاس علوم باید کلاسی شاد و پر جنب جوش باشه که در اون مشاهده، تجربه، آزمایش، گفتگوهای متقابل، اظهار نظرهای آزاد و همکاری گروهی جریان داشته باشه. گفتیم کلاس نباید محلی برای ساکت نشستن و شنیدن باشه. گفتیم که بچه ها باید در کلاس کاملا فعال و اکتیو باشن. در مورد کتاب علوم هم با بررسی که از 6 کتاب 6 پایه تحصیلی دوره ابتدایی در یک نگاه داشتیم، دیدیم که بیشترین حجم کتاب رو تصاویر در بر گرفته و گفتیم کتاب علوم نباید منبعی برای تصویرخوانی استفاده بشه، بلکه یک منبعی باید باشه برای معرفی فعالیت‌های یادگیری و آنچه در عمل باید انجام بشه. در مورد معلم علوم و ویژگی‌های اون هم صحبت کردیم و گفتیم که تصمیم گیرنده درباره فرایند یادگیریه، طراح آموزشیه، راهنمای یادگیری دانش آموزان هستش و همچنین پیش از تدریس علوم ما به عنوان نقش طراح آموزشی باید در 3 مورد تصمیم بگیریم: 1. هدف‌های مورد نظر، 2. روش‌های دستیابی به اون هدف‌ها، 3. روش‌های ارزشیابی دستاوردها و نتایج. اولین تصمیم که هدف‌های مورد نظر هستش مربوط میشه به برنامه آموزشی که باید ماهیت یادگیرنده، برنامه علوم و رابطه بین یادگیرنده و برنامه علوم رو بدونیم. برای اینکه وارد تصمیم اول در مبحث تدریس علوم بشیم، باید بدونیم که علوم در مدارس ابتدایی چگونه میتونه کودک رو در امروز، فردا و آینده کمک کنه و اینکه اصلاً چرا باید در مدارس ابتدایی علوم تدریس بشه. در پاسخ میگیم علوم میتونه برای کودک تجربیاتی رو به وجود بیاره که برای کسب تفکر سوری ضرورت داره، موضوعی که به وسیله روانشناس معروف ژان پیاژه مورد پژوهش قرار گرفته. ژان پیاژه مراحل رشد کودک رو 4 مرحله میدونه که عبارتن هستش از 1. مرحله حسی حرکتی، که این مرحله قبل از کسب زبان گفتاری هستش. در این مرحله رفتار حسی، یعنی لمس کردن، و حرکتی، یعنی چنگ زدن هستش. کودک در این مرحله مفهومی نمی اندیشه، مفهومی فکر نمی کنه، اما توانایی حسی حرکتیش رو برای درک محیط و ایجاد هماهنگی بین حس و حرکت مورد استفاده قرار میده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه کودک از طریق حرکات بدن و حواس خودش چیزی یا مطلبی رو یاد میگیره. مرحله دوم مرحله پیش عملیاتی هستش. این مرحله دوره‌ای هستش که در آن تکلم کودک پرورش پیدا می‌کنه، یعنی رشد سریع زبان کودک. در این مرحله کودک از طریق تجربیات خودش با جهان آشنا میشه و بر این باور هستش که همه همان چیزی رو می‌بینن که او داره مشاهده می‌کنه. به عنوان مثال به کودک 2 لیوان همشکل می‌دیم و ازش می‌خوایم که در هر کدوم از اونها درست به یک میزان آب بریزه. بعد میپرسیم آب در 2 لیوان چگونه است؟ میگه مساوی. اون موقع به کودک 1 لیوان سوم بلندتر و باریکتر میدیم و ازش میخواییم که آب یکی از لیوانها رو در اون بریزه. بعد ازش میپرسیم حال آب 2 لیوان چه شکلی هستش؟ و مطمئنا کودک جواب میده که آب در لیوان سوم که بلندتر و باریکتر هستش بیشتر هستش. سطح آب بالاتر هستش. چرا که کودک نمیتونه به طور ذهنی این عملیات رو درک کنه که آب در ظروفی با شکل‌های مختلف ریخته شده هستش. از ویژگی‌های این مرحله خودمحوری و جاندار انگاری اشیای برای کودکان هستش. مرحله سوم مرحله عملیات عینی روش هستش که در این مرحله کودک اعمال رو به صورت ذهنی درک میکنه، به طوری که از طریق ذهن قادر به انجام دادن کارهایی هستش که قبلا اونها رو از طریق اعمال فیزیکی انجام میده. به عنوان مثال به کودک یک گلوله ساخته شده از گل رس میدیم. بعد ازش میخوایم که این گلوله گل رس رو به شکل مار در بیاره. ازش میپرسیم آیا مقدار گل رس مار به اندازه گلوله هستش؟ از اون کمتره یا از اون بیشتره؟ مطمئنا کودک سریع جواب میده که هم اندازه هستش. چرا؟ چون در این مرحله دیگر کودک گول ظاهر چیزها رو نمیخوره و از عملیات ذهنی خود برای استدلال استفاده میکنه. مرحله چهارم مرحله عملیات سوری رشده. مرحله‌ای هستش که در اون کودک میتونه به چیزی ورای دنیای شخصی خود و اعتقاداتش فکر کنه. حتی میتونه با مسائل انتزاعی برخورد کنه. یعنی قادر به تفکر انتزاعی میشه. این مرحله شبیه فرایندی هستش که دانشمند در تحلیل مسائل به کار میگیره. نوجوان در این مرحله قادر به استدلال نظاممند قیاسی و استنباطی میشه که بهش امکان میده تا راه حل‌های متعددی رو که داره فکر میکنه از بین اونها بهترینش رو انتخاب کنه. لازم به ذکر هستش که بدونه این مرحله رشد یا این مراحل رشد با سن تقویمی خاصی نباید در نظر بگیریمش. چرا که بعضی از کودکان زودتر یا دیرتر به مرحله معینی میرسن و مهمترین از این هستش که بدونیم اگر کودک بعضی از تجربیات مراحل ابتدایی رشد خودش رو نداشته باشه نمیتونه به مرحله نهایی یعنی تفکر سوری که مهمترین هدف آموزش علوم در دوره ابتدایی هستش برسه. پس این که میگن چرا باید در مدارس ابتدایی علوم تدریس بشه به خاطر این هستش که علوم میتونه برای کودک تجربیاتی رو فراهم کنه که برای کسب تفکر سوری ضرورت داره. مبحث دوم کاوشگری، جمع‌آوری و آماده کردن اطلاعات هستش. وقتی کودک رویدادی رو مشاهده می‌کنه، می‌تونه اون رو جذب یا انطباق بده. اگر مشاهدات کودک با اونچه که انتظار داره اتفاق بیفته سازگاری داشته باشه، میگن جذب. اگر مشاهدات کودک با اونچه که انتظار داره اتفاق بیفته سازگار نباشه، میشه مشاهده ناهمخوان. این مشاهدات ناهمخوان باعث میشه که کودک رو به پرسیدن وادار کنه که مهمترین قسمت آموزش علوم همین مشاهدات ناهمخوان هستن. کودک باید به پرسیدن و سپس جستجوی پاسخها ترغیب بشه. اصطلاح کاوشگری هم به روندی اطلاق میشه که کودک به وسیله اون سعی میکنه مسئله خودش رو حل کنه. پس لازم هستش که معلمان برای ایجاد چنین موقعیتی یعنی موقعیت مشاهده ناهمخوان اقدامات زیر رو انجام بدن. 1. اشیا رو در اختیار کودک قرار داد تا آنان چیزی برای دستکاری داشته باشن. 2. باید اونها رو به کاوش کردن در هر نوع ناهمخوانی تشویق کرد، حتی اون ناهمخوانی هایی که انتظار نداریم کودک اون رو درک کنه. 3. ما به عنوان معلم تنها اطلاعاتی رو در اختیار کودکان قرار بدیم که خود اونها طالبش هستن و نمیتونن با فرایند کاوشگری خود به اونها دست پیدا کنن. 4. اگر از دادن هر گونه توضیحی برای ناهمخوانی دریافت شده کودک خودداری بشه، وی به سرعت یاد میگیره که خودش باید حتما چیکار کنه؟ کاوش کنه. مبحث بعدی جمع‌آوری اطلاعات و آماده کردن اطلاعات هستش. کودک برای حل فصل مشاهدات ناهمخوان خود احتیاج به جمع‌آوری اطلاعات داره که همان داده می باشه. معلم ها اکثراً با جواب دادن سریع یا ارجاع کودک به کتاب ها این مشکلات ناهمخوان کودک رو برطرف می کنند. اما در کلاس هایی که از طریق کاوشگری استفاده میشه، خود دانش آموز اطلاعات خود رو با مشاهده، اندازه‌گیری، مقایسه، شناسایی اجزا در محیط به دست میاره که معمولاً این اطلاعات رو از طریق حواس پنجگانه خودش انجام میده. برای فرایند کاوشگری جهت آماده کردن اطلاعات مهارت‌هایی لازم هستش. اولین مهارت عبارت هستند از مشاهده. مشاهده یعنی توانایی در جمع‌آوری داده‌ها از طریق حواس پنجگانه و تدوین گفته‌ها در مورد مشاهدات به صورت کیفی و کمی. دومین مهارت مقایسه است. مقایسه یعنی توانایی تشخیص شباهت‌ها و تفاوت‌ها بین اجسام، رویدادها و مکان‌ها. مهارت سوم شناسایی هستش، یعنی توانایی در نام بردن اجسام، انتخاب کردن شی از بین انواع متعدد اون. مرحله چهارم طبقه بندی هستش، یعنی توانایی در تشکیل گروه‌ها بر اساس یک یا چند ویژگی مشترک. پنج اندازه‌گیری، یعنی توانایی کمی یک مشاهده با استفاده از یک چارچوب مرجع. شش استنتاج، یعنی توانایی در داوری غیر قابل مشاهده بر اساس مجموعه مشاهدات و مقایسه ها. هفتمین مهارت پیشگویی هستش، یعنی توانایی بیان یک رویداد آتی بر اساس مشاهدات قبلی. هشتمین مهارت تایید هست، یعنی توانایی بررسی یا امتحان صحت یک پیشگویی. نهمین مهارت فرضیه ساختن، یعنی توانایی تدوین پاسخ به یک مسئله از روی مشاهدات. دهمین مهارت تفکیک متغیرهای، توانایی در تمیز دادن بین عواملی که در نتیجه یک آزمایش موثره یا بی تأثیره. و آخرین مهارت آزمایش، یعنی توانایی در تنظیم یک مسئله، تحریزی یک فرضیه، آزمون یک فرضیه، استفاده از نتایج جمع‌آوری شده برای ارائه پاسخهای ممکن به مسئله. و سلام، خسته نباشید.